میگه تکش کنید نذارید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بله، خب وقتی مفرد بشه همین میشه دیگه. یعنی در واقع من وقتی میگم فلقنم سائم زکاتون، غنم سائمه یه جامعی داره، اون جامع میشه موضوع حکم. حالا اون جامع مفرده دیگه، صفت و موصوف نیست، معتمد بر موصوفی به منزله اینه که مثل اینکه بگی و سارق و سارقه، که وقتی به اونجا رسید دیگه مفهوم نداره. در واقع این صفت و موصوفه رو ما یک قدر متیقنی انتظار که اون قدر متیقن موضوع حکمه، اون موضوع در واقع یکیه دیگه، مفرد هم هیچ وقت مفهوم نداره، چون میشه سالبه ای به انتفاع اضافه کنی، چون میشه سالبه ای به انتفاع موضوع. بفهم مفهوم الغایه یه بحث دیگه ای که ما داریم در رابطه با غایته. البته جناب آقای مظفر قائله که غایت مفهوم داره. شما هم میبینید که و میدونید بسیاری از روایات ما، یعنی زیاد داریم روایت و آیه که به شکل غایت بیان شده، به شکل غایت. در غایت دو تا بحث هست. یک بحث اول اینه که آیا غایت محدوده غایت چقدره، آیا غایت مغیار و شامل میشه یا شامل نمیشه، چون یه تائیه دیگه، یعنی بعد المغیار یا قبل المغیار. حالا ما این بحث اولو بخونیم که چون که بحثیه که شما توی نحوم خوندید و خیلی نکته‌ای نداره. اذا وارد التقید بالغایه نحو اتم الصيام الى الليل و نحو كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام بعينه. اینا دو تا مثال برای غایته. ببینید اینجا الا غایته، در حتی غایته، حتی و الا اینا ادات غایتن که فقد وقع خلاف الاصولیین فيه من جهتين. اختلاف اصولیین در دو جهت بحث شده. یک، فی دخول الغایه فی المنطوق، آیا غایت در منطوق ای فی حکم المغیا وارد میشه یا وارد. فقد اختلفوا في ان الغايه، غايه چیه؟ غايه چیه؟ و هي الواقعه بعد اداه الغايه نحو الى و حتى، هل هي داخله في المغيا حكما او خارجه عن. آیا غايه در مغيا، در حکم مغيا داخل هست یا داخل نیست؟ چون ببینید هست میگن تا، همین دعوایی که خودمون هم میشه داریم، مثلا میگه آقا مدرسه تعطیل از امروز تا دوشنبه، و ما میگیم تا دوشنبه یعنی دوشنبه هست یا نیست. دوشنبه میشه غایت، ها؟ مغیا همون حکم مغیا تعطیلیه، که این تعطیلی به بعد غایت یا این غایت نخارجه، سر مرزه. بعد دیگه این میرید بحث میکنید با مدیر که نمیدونم ما قائلیم که غایت در مغیا وارده، اون میگه وارد نیست و میخواید یه روز دیگه تعطیل بکنید. این همون دعوا هست ها. الان جا افتاد خوب؟ بحث جا افتاد. میفرماید و انما ينتهي الیها المغیا موضوعا و حکما، یا نه در واقع هم موضوعا هم حکما وارد نیست و ارتباطی نداره. علا اقوال، اینجا چند قول هست. یکی التفصيل بين كونها من جنس المغيا فتدخل فيه وبين كونها من غير جنسه فلا تدخل. اگر غایت از جنس مغيا بود داخله، اگر از جنس مغيا نبود داخل نیست. از جنس مغيا مثل چی؟ صمت النهار الى الليل، ها؟ صمت النهار الى الليل، که در واقع اینجا تدخل فيه غایت هست. یه بار میگه نه، كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام. خب اینجا دو چیزن، غایت یک چیزه، مغیا یک چیزه، اینجا نه، اینا در مرزی هست بینشون. مثل همین نهار و لیل هر دو زمانه.
حلال و حرام
نه، ولی دو جنس متضادن دیگه. دیگه حالا اینا مناقشه در مثال نکنید، ولی فعلا حالا اینا منظورشون هم جنسی و هم عرفیه. عرف اینا رو یکی میبینه در واقع. و منها التفصیل بین کون الغایه واقعتون بعد الا فلا تدخلو فی و بین کونها و واقعت و بین کونها واقعتن بعد حتی فتدخلو. گفتن اگر ادات غایت الا باشه داخل میشه، اگر حتی باشه داخل نمیشه. ببخش، برعکس، فلا تدخلو فی. حتی مثل چی؟ کل از سمکه حتی رأسها، ماهی رو بخور حتی سرشو هم بخور. یعنی الان رأس جزء مغیا میشه، درستی یا نه؟ جزء مغیا میشه و در واقع، ولی اگر الا گفت نه، الا تا کجاست؟ تا مرز اون در واقع غایته، و غایت جزء مغیا نیست. میاد میاد، حتی دو نوع، حتی عطفی اینجا بحثمون نیست، حتی جاره. نه نه، یعنی تا معناش حتفی میشه، معناش حتی جارت، ولی معناش یعنی حکم عطفی رو پیدا میکنه. یکی از رداش همینه، رد میکنی قول و رد میکنی. و ظاهر، ولی نظر جناب آقای مظفر که عمل به ظهور کرده، انه لا ظهور لنفس التقييد بالغايه في دخولها في المغيا ولا في عدمه. میفرماید ما اینجا نمیتونیم یک فرمول کلی بیان کنیم، نه داخله و نه خارجه. غایت نسبت به مغیا نه داخله و نه خارجه. پس چیکار کنیم؟ بل یتبع ذلک الموارد، باید مورد رو ببینیم. و القرائن الخاصه الحافه بالکلام، باید قرائن رو ببینیم، مورد رو ببینیم، قرائنی که حافه هستن. یعنی چه حافه؟ در بر گرفتن کلام رو. بنابراین ما در اینجا قاعده ای نداریم و ایشون اختلاف اصولیون نحویون اینجور حل کرده، چون اینجا خیلی اختلاف هست. گفته آقا شما بگید اصلا هیچ دلالتی وجود نداره، بلکه ما باید تابع چی باشیم؟ قرائن. هست یا نیست؟ خارجه. نعم، لا ينبغي الخلاف في عدم دخول الغايه فيما اذا كانت غايه للحكم كمثال كل شيء حلال. میفرماید البته یکی از این قرائن عامه اینه که اگر غایت غایت حکم باشه، نه غایت موضوع. دقت کردید؟ یه بار یه خبری ما میدیم، ها، یه بار خبر میدیم، ها، مثلا میگیم که آقا جون در واقع همه این جمع معمم هستن، درسته یا نه؟ الان به یه شکل حتی و الائیش کنیم، یه مثالی که همین مثالای خبری که ما به کار میبریم. مثلا من روزه گرفتم، صمتو، روزه گرفتم، صمتو، ها، یا اکلتو، خبریش کنیم، اکلتو سمکه، ها، حتی رأسا. خب در اینجا در واقع خبریه، اینجا هیچ، اینجا در واقع ما نمیدونیم که آیا موضوعی که اتفاق افتاده سمکه با رأسه یا سمکه بدون رأسه. اینجا یه بحث ما داریم، درست یا نه؟ ولی یه بحث دیگه ای که ما داریم، در واقع بحث دومی که ما داریم اینه که در مورد همین حتی و الهای خبریه. ولی ایشون میفرماید اگر حتی و اله اومد سر حکم، یعنی غایت الحکم شد، که ما معمولا حکم ما مغیا شد، نه موضوع ما، حکم ما. دقت فرمودی؟ همین جایی که ما بعد میگیم که اکثر غایات به حکم میخورن، نه به در وصف گفتیم به چی میخورن؟ به موضوع. ولی در غایت میگیم به چی میخورن؟ به حکم. یعنی حکمی داشته باشیم. مثل چی؟ مثل همین مثلا کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. خب حالا معنا داره ما بگیم که اینجا میگه همه چی حلاله تا زمانی که بدونی حرامه، درسته یا نه؟ خب من اگر الان یه چیزی دونستم حرامه میتونم بیارمش جزء مغیا؟ ها؟ پس قطعی حتی نمیخواد حلال رو چکار کنه؟ نمیخواد در واقع موضوع رو، میخواد حکم شرعی رو برای من مشخص کنه. در این صورت که غایت به حکم بخوره و چون احکام قطعا از همدیگه تمایز دارن و زیر مجموعه هم نمیرن، مثل اکلت السمک حتی رأسها نیست که من رأس میتونه جزء سمکه بشه، اینجا نه، اینجا بحث حلال و حرام. من نمیتونم بگم که این حرامی که من میشناسم جزء ها، چون اگه گفتیم اینجا غایت جزء مغیات یعنی چی؟ یعنی این چیزی که میدونم حرامه جزء حلاله. این قطعا قرینه بدیهی، ما قرینه داریم که اگر غایت به حکم خورد، نه به موضوع، اگر غایت به حکم خورد و بیان کننده یه حکم بود نه موضوع حکم، حکم خود حکم، در اینجا غایت جزء مغیا نیست و لذا بعد میخوایم بگیم مفهوم هم داره. چون دو حکمه، چون تباین هست بین احکام. ثم ان المقصود من كلمه حتى التي يقع الكلام عنها هي حتى الجاره. میفرماید حتی هم که ما بحث میکنیم حتی دون العاطفه و ان كانت تدخل على الغايه ايضا، اگرچه ممکنه حتی عاطفه داخل در غایت بشه. لان العاطفه یجب دخول ما بعدها فی حکم ما قبلها، چون اگر قطعا حتی عاطفه بود ما قبل در ما بعد، ما بعد در ما قبل داخل، چون اصلا معنای عطف اینه. لان هذا هو معنى العطف، فاذا قلت مات الناس حتی الانبیاء فان معنا ان الانبیاء ماتوا ايضا، حتی العاطفه تفید ان الغایه، حتی عاطفه تفید ان الغایه هو الفرد الفائق على سائر الافراد المغیا فی القوه اول، و میگن حتی ضعف یا حتی قوت، حتی عاطفه بیان کننده اون فرد فائق، یعنی فردی که با بقیه فرق میکنه، حالا یا فرقش از جهت ضعف یا از جهت اینا هم خب واضحه. فکیف یتصور ان لا یکون المعطوف بها داخلا فی الحکم، چگونه میتوانی تصور کنی که معطوف معطوف بها، یعنی اون ما بعد الحتا جزء ما قبل حتا نیست، اگر نباشه عطف، عطف معنا نداره، عطف غلطه، عطف یعنی همین، بل قد یکون هو الاسبق فی الحکم، بلکه ما بعد حتا در گرفتن حکم و در جلب حکم قوی تره. مثل چی؟ مات کل ابن حتی آدم، هر پدری میمیره حتی حضرت آدم. الجهة الثانیه فی مفهوم الغایه، و اما بریم سراغ بحث مفهوم غایه، و هی موضوع البحث هنا، فانه قد اختلفوا فی ان التقید بالغایه مع القطع النظر عن القراء. خب این بازم همون تکراره، ما میگیم که در غایت بازم همین بحثو داریم که آیا در غایت ما دنبال چی هستیم؟ مفهوم هم با قصد نظر از قرائن. بله این بحث ما، مع قطع النظر عن القرائن الخاصه، هل يدل على انتفاء سنخ الحكم، آیا دلالت بر انتفاء سنخ الحكم اما وراء الغایه در غیر از غایت دارد، و من الغایه نفسها ایضا اذا لم تكن داخله فی المغیا، اگرم گفتیم غایت در مغیا نیست باز هم مفهوم شامل غایت، ببین بیا آقا غایت رو یا تو منطوق میاریم یا اگر گفتیم غایت جزء مغیاست یعنی غایت جزء منطوقه، اگر گفتیم غایت جزء مغیا نیست یعنی غایت جزء منطوق نیست. وقتی که غایت جزء منطوق نبود چه نتیجه‌ای میگیریم؟ باید بریم سراغ مفهوم. دو دیگه بستگی به نظر ما داره که غایت جزء مغیا هست یا نیست. این هم بحثه. فنقول ان المدرك في دلاله الغايه على المفهوم كالمدرك في الشرط والوصف. منات همون مناته، مدرک و مستند ما در غایت به اینکه مفهوم دارد یا مفهوم ندارد همان شیوه استدلال ما در شرط و وصفه. فاذا كانت قیدا للحكم، اگر غایت به حکم خورد، کانت ظاهره فی انتفاء الحکم فی ما ورائها، ظهور داره در این که مفهوم داره. ها یعنی حکم رو در ما غیر، در غیر از منطوق نفی میکنه. ببینید این انتفاء عند الانتفاء مفهوم یعنی چی؟ یعنی انتفاء عند یعنی انتفاء الحکم عند انتفاء موضوع. ها خب ما وقتی میگیم مفهوم یعنی چی؟ یعنی جایی که میخواییم برخلاف غایت. ها؟ علی غایت ما اگر به حکم خورد مفهوم داره. سنخ الحکم ها، نه شخص الحکم. سنخ الحکم داره. اما اذا کانت قیدا للموضوع او المحمول فقط، یا اگر، ولی اگر قید موضوع باشه یا قید محمولی بود و اصلا بیان کننده حکمی نبود، فلا دلالت لها علی المفهوم و علیه و بله باشه شنسیم. اینجا یه بحثی شده که اینجا آقای مزفر گفته اول محمول. خب محمول یعنی چی؟ خب محمول همون حکم میشه و اشکال گرفتن آقایون اینجا، ولی اینجا احتمالا منظور ایشون در جملات خبریه باشه، جملاتی که ما شامل حکم، چون اینجا ما بحثمون فقط جملاتی که شامل حکم هستن که نیست، جملات خبریه. جملات خبریه ها، که ما شما تصور کنید یک جمله خبری که در واقع بله بله جملات خبری بدون حکم، بابا معمولی جملات خبری مثل همین. بله این اشکال گرفتن الان، مگر این که بگیم توجیه کنیم. خیلی خوب، الان شما بالاخره اینجا یه اشکال گرفتن، ولی اینجوری ما تو بگیم که جملات خبریه، در جملات خبریه ما حکم نداریم، ما چی داریم؟ محمول داریم. نگید حکم، میخواد جدا کنه دیگه. بله میخواد جدا کنه. حالا ادامه بدیم. و علیه فما علم فی التقید بالغایه، پس اگر جای علم داشتیم که در واقع این غایت به چی میخوره؟ انه راجع الی الحکم، فلا اشکال فی ظهوری فی المفهوم، قطعا مفهوم داره. مثل قولی علیه السلام کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس. خب الان شما این مثال رو تطبیق کنید، غایت کدومه؟ اداد غایت کدومه؟ اول بگید حتی. غایت کدومه؟ علم به نجاست. مغیا کدومه؟ ها؟ حکم به طهارت. قطعا الان اینجا در واقع این غایت به چی خورده؟ به حکم. وقتی به حکم بخوره ما میگیم مفهوم دارد، یعنی اگر جایی بگید قطعا تعلم انه نجس جزء مغیا نیست، پس من اگر جایی علم به انتفاع دل انتفاع ها، اگر جایی علم به نجاست پیدا بکنم قطعا حلال، قطعا طاهر نیست. ولی اگر جایی علم به نجاست پیدا نکنم، یعنی شک کنم ون کنم چی، اینا همه حتما طاهره. خب میدونم، ولی این طهارت مغیق محدود شده. کل شیء طاهر، همه چی طاهره، حتی اگر علم داشته باشی که نجسه. میگه همه چی طاهره تا زمانی که علم به نجس. پس من اگر علم به نجس نداشتم، خب عدم العلم به نجس یعنی چی؟ چند فرد داره؟ شامل جهل میشه، شامل ظن میشه، شامل وهم میشه، ها؟ کلی فرد داره. پس همه اینا چی هن؟ طاهرن. من پس فتوا میدم اگه شک کردی، چون مفهوم دارد این جمله، من فتوا میدم. فتوا به چی میدم؟ میگم ایها الناس هر وقت شک کردید در نجاست، بگید چیه؟ پاکه. و کذلک مثال کل شیء، این کل شیء حلال مه، این دو تا قاعده بسیار مهمه. خب میدونید در فقه خیلی دو قاعده مهمه. کل شیء حلال، همه چی حلاله. حتی تعلم و ان لم يعلم و ان لم يعلم ذلك من القرائن، اگر ندونیم، یا اذا ان لم يعلم، حالا فرق نمیکنه، اگر دانسته نشود ذلک، ذلک به چی میخوره؟ این که غایت به حکم مخوره. فلا يبعد القول بظهور الغایه في رجوعها الى الحكم و انها غایه للنسبه الواقعه قبلها و کونها غایه لنفس الموضوع او نفس المحمول هو الذي يحتاج الى البيان والقرينه. بعد ایشون میاد یه بحث خوبی میگه، الان خب آقای مظفر، پس شما انداختی ما رو در یک شکی. چه شکی؟ گفتی که چی؟ بگید حاج آقا. گفتی که چی؟ گفتی که اگر غایت به حکم خورد مفهوم دارد، اگر نخورد، خب من الان از کجا بفهمم به غایت خورده یا نه؟ میفرماید اصل اینه که به غایت بخورد. ببخشید، غایت به حکم بخورد. پس من میگم که ظهور جمله دارای غایت اینه که غایت به چی میخوره؟ حکم. حکمم چیه؟ ایشون تعریف میکنه، النسبت ما بین المحمول والموضوع. درستی یا نه؟ من پس یک نسبتی ما به این حکم منه، حکمی که ما بین موضوع و محمول، نه به خود موضوع و نه به خود محمول، نه به خود موضوع و نه به خود محمول. اگر این شد اصل، بنابراین من میگم چون که جملات که دارای غایتن همه دارای مفهومن. خب اینجا یه اشکالی فقط ما بگیم، میگیم آقای مظفر این حرف رو اگر شما میزنی، خب در بالا هم همین حرف رو بزن. شما در بالا گفتی که آیا غایت داخل مغیا هست یا نیست؟ گفتی چی؟ ظهور ندارد. بعد چی گفتی؟ گفتی اگر غایت به حکم خورد قطعا داخله. اگر چی؟ یادتون رفت زود؟ اگر غایت به حکم خورد، نه بحث مفهوم، غایت داخل مغیا هست یا نیست؟ نیست قطعا دیگه، چون دو جنسن، امکان نداره. خب این حلال و حرامه. خب ایشون میفهمن اگر غایت به حکم خورد چی؟ داخل نیست. خب پس شما الان چی شد؟ ببینید، اول گفتی که این که غایت در مغیا باشه یا نه ظهوری نداری، این یک. ولی گفتی که اگر غایت به حکم خورد داخل در مغیا نیست، این دو. بعد آخر فصل گفتی چی؟ ظهور جملات غایت دار اینه که غایت به چی میخوره؟ خب بگید دیگه. پس ظهور بالا درست کن. پس ظهور اینه که غایت در مغیا داخل نیست. چرا میگی ترس؟ مثلا شدی چی شد؟ پس نگو ظهور نداره. اگر میگی ظهور نداره، خب پایینم بگو ظهور نداره. نگو اصل در جملات غایت دار اینه که غایت به حکم بخوره. درسته یا نه؟ بنابراین درسته، این هم تا اینجا که ما باید بالاخره یا ذیل رو بگیریم یا صدر بحث رو بگیریم. اگه صدر رو گرفتیم، باید بالاخره یکی از این دوتا رو باید انتخاب کنی و که سیر بحثت منظم بشه. نکته بعدی هم اینه که این که شما اینجا یه جمله‌ای گفتی، ببینید خوب دقت کنید، فرمودید که، ببینید این همین نکته‌ای که من گفتم، همین جام ایشون اشاره کرده، ولا يبعد القول بظهور الغايه في رجوعها الى الحكم، درسته یا نه؟ و انها غایت للنسبت الواقع، بگید قبلها، للموضوع و للمحمول. خب حالا اشکالی که گرفتید همون جوابی که من دادم ایشون اینجا اشاره کرده، میتونید بگید یا نه؟ بابا اشکال پایین نمی آید با ما، هی عبارت دیگه. خب آج آقا این نداری کسته این دفتر
کش
همین دیگه دفتر. چرا؟ الا دو تا رو برات می‌نویسم. نه هر دو منظور. آیا ما از جنس هم باشیم؟ ما جنس و ملا قرار ندادیم. اگر جنس هم باشه خب لغوه. نه خب این موضوع نه حکم، ما دنبال حکمیم دیگه. نه نگو یه حرف با خود دیگه، من بریم دیگه یه حرف با بزنی بابا بریم. حکم وجوبه، حکم وجوبه دیگه، حکم شرعی دیگه. نه اینجا بحث ما از حکم شرعیه، مثل بحث دیگه حکم شرعی. نه الان میگم خدمت
شرع به خاطر مثال نجس.
نه عجله نکن، الان برات همش درست میشه. حتی اضرب حکم شرعی چرا میگی؟ عربی اضرب یه حکم داره، یه متعلق به حکم وجوب یا بگو باید یا ضرورت، هر اسمی میخوای براش بزنی میشه حکم، متعلقش میشه چی؟ ضرب. یعنی شما حتی در حالت عرف نه وجود یه امر فرای شرعه، نه بازو متلش کردیم ظهور. اصلا بعضی از قدما که قائلن که وجود جزء مضمله، اصلا قائلن وجود جزءه، یعنی میگه حتی در مولای عرفی بازم همینجوره. یعنی وقتی یه مولایی به عبدش بگه افرد، عبد چی میفهمه؟ وجود میفهمه. حالا اگر عجله نکنید حل میشه، اگر عجله نکنید. ببینید یه بار دیگه چی؟ چند خوب دقت کنید. ببینید آقا جون، ما در واقع نکته یک، دو تا نکته اینجا داریم. نکته اول ما اینه که ایشون فرمود که ما یه نزاعی داریم که آیا غایت داخل در مغیا هست یا نه. این یک نکته. ذیل این نکته ایشون فرمود که مختار ایشون چی شد؟ ظهور، عدم ظهور. عدم ظهور. بعد یک گفت البته اگر غایت به حکم برگردد، درسته یا نه، داخل در مغیا چی؟ نیست. درسته؟ این شد بالای صدر جمله. و اما در این شو چی؟ صدر. و اما در ذیل ایشون نکته ای فرمودن، گفتن که اگر غایت به حکم برگردد مفهوم دارد. غایت به حکم برگرد. بعد ایشون فرمود عند الشک یه الان عند شکش هم واضحه دیگه. ایشون فرمود اصل در جملات غایتدار چیه؟ اینه که غایت به حکم برگردد. اصل اینجا یعنی چی؟ یعنی ظهور. ظهور جملات غایتدار اینه. اگر بخوای غایت به حکم بر نگرده باید چی باشه؟ در غیر این صورت چی باید باشه؟ قرینه. اینم کجا گفت این رو؟ زید. حل شد دیگه آقای مقدم؟ احسن. پس من بالاخره آقای مظفر بالاخره جملات غایت دار ظهور دارن یا ظهور؟ اگه ظهور دارن در این که غایت به حکم برگرده پس بالا هم بگو که غایت و بالا هم گفتی که داخل در مغیالی اینا رو کنار هم بچینی ظهور چی؟ چه نتیجه میگیری؟ ظهور در اینه که جملات غایت دار غایت جزء مغیا نیست، چون اکثر جملات غایت دار چی هست؟ به حکم برمیگردن. این نکته اول. و اما این نکته اول تموم شد. و اما نکته دوم، این رو دیگه ظهور تبادر دیگه حاجا. بله دیگه ظهور یعنی موضوع له، موضوع له یعنی ظهور. خب نکته دوم، ایشون میفرماید که در جملاتش میگه من یه حکم دارم، یه موضوع دارم، یه چی دارم؟ محمول. و یه نسبت الواقعه چی؟ ما بین موضوع و محمول. چهار تا چیز در عبارات ایشون هست. خب الان دوباره عبارت آخر ایشون رو بخونید. بخونید کامل دوباره؟
نه،
مفهوم اون مفهومه، اون لایق ده. بگو حاج آقا عباره پاراگراف آخر رو بخون، یکی برام بخونه؟ بلند بلند بخون. خب یک سب کن. رجوع چی؟ رجوع چی؟ الالحق غایه الال یک. خود بخون. و انها لنسبت الواقع قبلها بین موضوع و محمول. الان اینجا ما میخواییم ببینیم اگر ما گفتیم آقای مظفر میخواد جملات رو چکار کنه؟ دو قسمی بررسی کنه، خبری و انشایی. خوب دقت کنیم، بگه من جملم قبل الغایه، جمله قبل الغایه یا خبریه یا انشاءه، یا خبریه یا انشاءه. اونم بهتون بگم کل شیء حلال هم میتونید خب درسته در اینو خوندید هم درسته، خبریه کل شیء حلال ظاهرش چیه؟ ولی بداعیه انشاء یعنی چی؟ خوندید اینو خب به یادتون میره؟ چه رفتی به دارت استقام؟ خوندید قبلا بعد الامر و النهی. آفرین. خب بگو عبارت شو در امی الان از کتاب سری میشه اینجوری، باید شما مسلط باشید عبارت ها رو بدونید کجای کتابه. گفتیم بعضی وقتا انشاء به شکل خبر بیان میشه. خب آفرین. ما بعضی وقتا به جای افعل میگیم خبریه، یعنی موضوع و محمول، ولی موضوع و محمولمون در واقع چیه؟ انشاءه. بلکه انشاءالله در کفایه میخونید شاید قوی تر هم باشه، شاید ظهورش یعنی ظهور خبری که داعی انشاء داره قوی تر باشه در انشاء. انشاءالله این رو میگیم. پس بنابراین حواستون باشه این که میگیم خبری و انشائی، ممکنه بعضی از خبری ها مثل این که بگیم کل شیء این خبریه، ولی در واقع چجوریه این؟ انشاست. یعنی چی برگرده؟ یعنی یک حکم انشائی رو مولا به شکل خبر گفته. خیلی زیادم داری، خیلی. و اینو حواستون باشه. حالا میخوام بگم حواستون باشه، اشکال به من نگیرید که توی تقسیم شما چرا تقسیم میکنی به انشا و خبر، ایشون حکمو در خبریه آورد نه در انشا. میخوام بگم اون خبریه در حکم انشا. تا اینو حواستون باشه از اول. پس جملات قبل الغایه دو قسمن، یا خبرین، ما در خبری چی داریم؟ موضوع، محمول و چی؟ نسبت. در انشا چی داریم؟ مثال بزن برای انشا. یه جمله انشایی مثال بزن.
اضرب زیدن
صل زکه الی. دیگه در اونجا موضوع و محمول، موضوع و محمول در جاییه که ما میخوایم خبر بدیم. در انشا که من میخوام ایجاد کنم دیگه موضوع و محمولی لذا اگر در منطقیاتونه جمله حملیه رو چی تعریف کردید؟ مرکب تام خبری، یعنی باید توش خبر باشه. لذا از همو اول در اون تصور و تصدیق انشا رو چیکار کردید؟ انشاء و تعجب و چی و چی و بود اون جملات ای تی پی. این خیلی نکته مهمیه، خیلی نکته مهمیه که الان آقای مظفر اینجا به این نکته اشاره میکنه، ولی همینجا فقط اشاره میکنه که ما باید قشنگ تو علم و اصول بین جملات خبری و جملات انشائی فرق قائل بشیم و اصلا باب مفاهیم سر این بحث سوار میشه که وصف و موصوف باید تو حکم بخورن، یعنی تو جمله حکمیه. یا اگر جمله خبری بود مثل فی الغنم الصائم زکاتون، این جمله خبریه در حکم، یعنی یجب علیکم الزکا فی الغنم الصائم، یعنی زک فی الغنم الصائم در واقع اینجوریه، زک فی الغنم خیلی باید حواستون باشه اگر این قشعی مرز بندی ها رعایت نکنیم گیر میکنیم ها. الان آقای مظفر ما دیگه این به نظر اون میاد الان ایشون دنبال این مطلبه که میگه آقا من خبری دارم در انشا حکم دارم، دیگه موضوع محمول ندارم، حکم و چی؟
متعلق
حکم تموش. اگر من گفتم جملم انشائیه در جمله انشائی قطعا درست یا نه؟ قطعا غایت به چی میخوره؟ به حکم، نه به یا بگو به جا متعلق موضوع حکم، فرق نمیکنه. موضوع حکم. من در جملات انشائی این رو میپسندم، این رو خط میزنم. خب این یک تقایت به چی میخوره؟ به حکم. در جملات خبری خوب دقت کن، الان اگه جمله خبری بود بله بله ظهور، همش ظهور. الان شما آقایون همش سر ظهور کار میکنن. خب در جملات خبری خودتون بگید غایت به چی میخوره؟ به سه چیز میتونه بخوره، به موضوع، به محمول، به نسبت. ایشون میگه به چی میخوره؟ پس این غایت اینجا مینویسم به چی میخوره؟ به نسبت. بنابراین جمله قبلی ایشون دیگه تهافتی، ایشون میگه که آقا ایها الناس بدونید غایت به حکم میخورد نه به موضوع یا محمول. اینجا که میگه به حکم میخورد باید یه اضافه بکنه، بله اضافه نکرده، ولی در پاراگراف بعد جبران کرده. غایت به حکم باید بنویسید و نسبت، یعنی اگه جمله انشایی باشه به حکم میخوره نه به موضوع الحکم، اگر جمله خبری بود به نسبت میخوره نه به موضوع و محمول. در انشایی ها الان دیگه نمیدون چیکار داریم بحثار برم بزن. فقط بدون که انشایی با خبری فرق میکنه. آه. خیلی مهمه و عجیب آی مظفر اینجا بین انشایی و خبری فرق قائل شده، قشنگ خوب هم بیان کرده، خوب چیز کرده. و بعد جملات فقهی ما اگر هم خبری بودن باید برشون گردونیم. ما جمله خبری در فقه، بعد از اینجا میگیم که تقسیم قضایای فقهی به حقیقیه و خارجیه دیگه چی میشه؟ ها؟ غلط میشه دیگه، نباید اینجوری بگیم، باید اینجوری دیگه بگیم. خب این هم عبارت آقای مظفر.
منطوق؟
نه نه عبارت قبلش تو مفهوم، اول مفهوم بخون حاج آقا، همون مفهوم غایت رو بخون. مفهوم غایت چی گفت؟ نه نه تو مفهوم با مفهوم الغایه، اول مفهوم الغایه رو بخون. بابا مفهوم الغایه، مفهوم الغایه نه دو قسم شد، یه بحثی این بود که آیا غایت به امروز چتونه؟ ها صفونه نخوردید؟ خب بخو از جهت ثانیه رو بخون. تحریر النزاع و ول کن. خب آ بخون. اینجا آقایون اشکال خوبی گرفتن، گفتن که مگه حکم غیر موضوع و محموله؟ من دارم این اشکال جواب میدم. ببین ببین اینجا میگه اذا اگه به حکم برگشت، خوب دقت کن، اگر به موضوع یا محمول، مگه حکم غیر موضوع و محموله؟ حکم محموله دیگه، یه موضوع داریم به جای محمول میگیم حکم. من الان اولا ادبیاتم رو براتون توضیح دادم که ادبیات درست اینه که اول بگی جمله یا خبری است یا در جمله خبری، در جمله انشایی دیگه نگید موضوع و محمول، میگید چی؟ حکم و موضوع. حکم و ها در جمله خبری دیگه نگید حکم، بگید موضوع و محمول و نسبت. ایشونی عبارت شد درست کنید، بخون عبارت یه بار دیگه. اذا رجع الال قیدا للحکم، اضافه کنید و نسبه للحکم و نسبه. چرا؟ حکم برای جملات انشائی، نسبت برای جملات خبری. بعد تو پایین که میگه، پایینو بخون. خب اینجا بنویسید موضوع او المحمول فی الجملات الخبری و الموضوع، یا بگید متعلق الحکم فی الجملات الانشائی. عبارت اگه اینجور بنویسید واضح میشه. یک کسی ممکنه به شما بگه به چه دلیل عبارت های مظفر رو این کارش کردید؟ بگیم به قرینه نه، تصریح خودش در صفحه بعد. حالا او عبارت رو تو بخون های مقدم. و این لم یعلم بخون. فی رجوها الی الحکم و انها غایت للنسبه. هم من نسبت کجا دارم؟ ما بین الموضوع وال محمول، جملات خبری. حکم کجا دارم؟ حکم و چی؟ حکم و متعلق الموضوع و متعلق المتعلق الموضوع. متعلق المتعلق چرا؟ مثالشو دوباره هی داریم اینا رو تکرار، با اینا رو یاد بگیرید خوبا. دوباره مثالش، مثال بزنید یه حکمی که متعلق المتعلق داشته باشه. آفری، اضرب زیدن، متعلق المتعلق چیه؟ زیده که بهش میگه موضوع. خب متعلق حکم چیه؟ ضربه. خود حکم چیه؟ وجوب. دقت کردی؟ جملات انشا اینجوری هست، سه بخش دارن: حکم، متعلق الحکم، متعلق متعلق حکم. ولی در جملات خبری دیگه اینجوری میگی نسبت و موضوع و محمول. حالا ایشون قشنگ داره این دوتا رو با هم تو انها میشه خبری، تو کلمه حکم باید بگیم انشائی. وقتی میگیم حکم میشه انشائی، وقتی میگیم نسبت کجا؟ و انها غایت للنسبه. حکم که تو انشائه، نسبت تو خبره. یعنی در جمله با دوتا شما کار داریم، دوتاشو داره میگه. میگه بله بله ببین همین میگه جملات من قبل الغایه یا انشائیان یا خبریان. اگر انشائیان ثمره چی؟ دیگه آقا اشکال نگیرید، من میخوام بگم اون اشکال که آقا چطور میگی به حکم بر میگردد ولی به موضوع یا محمول بر؟ میگیم خب حکم بالاخره سوال آقا خیلی سوال گفت، بالاخره حکم یا موضوع یا محموله. نه من یعنی در جمله یه موضوع دارم، یه محمول دارم، یه حکم دارم،
یه نسبت دارم.
حکم نسبت نیست، چون حکم و نسبت رو دوتاش کرد.
خب
آفه نزا گفتیم اونجا کنار حکم نسبت رو هم بیاری. کجا؟ نه نه الان ظهور حاج آقا ببین که عبارت کتاب بخونی یه بار دیگه.
حالا ظهور در اینه که به نسبت
بخوره،
یا تو انشاءی به حکم بخوره.
آفه ثمره توضیح مطلب بود دیگه. یعنی چی ثمره؟ ثمره چی میخوای؟ کدوم اشکال؟ خب وارد نیست دیگه. آه خب حل کردیم دیگه. نه دیگه نمیخوره. غایت الان غایت به چی میخوره؟ در جملات خبری به نسبت، در جملات انشائی به حکم. این دیگه شد نظر نهایی ما دیگه. خب نه تو عبارت قبل نگفته، بعد توی عبارت صریح نیست، دارم توضیح میدم که ایشون دنبال چه مطلبیه. سیستم شب بیرون گفتیم، الان عبارت شد، بعد الان که گفتیم بعد حل شد برای و صلى الله على محمد و آله الطاهری. سنخ الحکم و شخص الحکم هم میگیم انشاءالله. نه دیگه نمیگیم، کار نمی کنید، کار نمی کنید. باید برید خودتون امامو ببینید بعد من براتون میگم. برید بخونید. بله همینجا کتاب امام برای چی گذاشتم؟ گفتم که براتون توضیحشو دادم، من عبارتهای امام رو براتون توضیح دادم. نه نه همشو توضیح دادم، برید بخونید. باید برید بخونید، اینجوری نمیشه. میخواید من یه جمله بگیرید بعدم نمیدونم همش من بگم، همش من حرف بزنم، همش من توضیح بدم. پس شما چی؟ صبحونه میخورید، نهار میخورید، شام میخورید، میخوابید، بازی میکنید، بیاید اینجا میشینید گوش میدید. همین؟ برید مراجعه کنید. چرا مراجعه نمی کنید؟ باید کتابای مختلف رو مراجعه کنید، باید اینجا سوال بارون بکنید، آقا اینجا اینجور گفته، اونجا اونجور گفته. شما فقط اکتفا بکنید به کتاب. من چیزی نمیبینم. مراجعه کنید دیگه، شما الان میتونید مراجعه کنید. چرا میترسید؟ میترسید؟
وقت نمیشه بگیری
بشه. وقتی
سر کلاس که سوال میشه.
اگر گفتی وقت نمیشه خود دیگه اصلا انصراف بده طلبگی برو. برو یه وای بزن.
اگر سر کلاس میگرسیم که شما مثلا کامل جواب نمیدید. بعد از کلاس پروازو کلاس
کار داری شما. شما مراجعتو بکن. من حواسم هست.
درست بالاخره داد صحت یا
من اونجا استادم میفهمم تو کدوم باقی.
الان درست بودن یا اشتباه بودن مراجعه ما باید حل بشه.
نه نه نه. تو مراجعه بکن اول. همین میگم ترسویی. مراجعه بکن و من بهت میگم اشتباه مراجعه کردی و یواش یواش یاد میگیری.
زن مراجعه ما مثلا المجد و بعد تبادر نزول
قشنگ باید بگی نگفتی قشنگ نگفتی
اجازه ما اصلا عبارت شم نوشتیم از
باید قشنگ بگی قشنگ نگفتی قشنگ نگفت باید قشنگ اشکالو بگی بگی آقا در بعد بگی مراجعه کردم
من اینا رو بگم یکی
بله؟
هم که المجد گفته یعنی مراجعه کردم
نه نمیفهمم باید بگی مراجعه کرد من به کسی که مراجعه بکنه احترام میذارم براش بخت
نه فکر
نه فکر به درد نمیخوره فعلا فکر به درد نمیخوره مراجعه باید ماده خام این چرخ گوشت شما
از گوشتری شما دادین از اول
نه آقا نکن نه اینا گوشت نیست کمی شما باید نه به فایده نداره دیگه باید بگی کلاس رو هم بگی مراجعه کرد چرخ گوشت رو روشن میکنید یارانه ها هم اینجوری تو فقط بیچرخه هیچ گوشتی هم توش نمیداد خاموشش کن آقا این دفتر تو بده من یه چند تا امضا بزنم آقایون بدونن که ما اینها رو نگاه میکنیم.
آقا امروز فردا کردن فقیر معنا داره؟
بله.
امروز فردا کردن فقیر معنا داره؟
این فقیه والا چیه؟ هستی نیست آخرش؟ یه خودکار بده. نه این چیه علیرضا فقیه والا؟
علیرضا فقیه والا آقا
هست نیست بالاخره.
نه دیدیمش. آخر سر گذشت.
نبودش؟
آقا ما رو غیبت داد آقا.
بو
چند
دقیقه نه با مقدم برات حضور زده دیگه این مال نبودی دیگه یادمه این یادمه نبودی درست یا نه
امضا شما
چهارشنبه حاج آقا چرا گذاشتی امروز پنجشنبه است
این مدل غنی ظلمون الان امروز فردا کردن فقیر معنا داره امروز فردا کردن
به تاخیر انداختم بله
فقیر امروز فردا بکنه فقیر چیزی نداره که امروز فردا بکنه امروز فردا کردن برای کسی میگن که داره
نه امروز فردا یعنی به تاخیر انداختن دیگه کنایه از بس یعنی اینکه بگه آقا ندارم چیکار کنم فردا ان شاء الله پولی برسه بتونم
یعنی پس امروز فردا نمیگم میگه ندارم
دیگه امروز فردا کرده که کجا داره
این موصوف و صفتمون چیه
مطلول غنی دیگه
موصوف غنی بود غنیه به نظر ما سالو بنت موضوع موصوف خود اینجا غنیه است حالا باید
درست مطلل غنی ظالمون باشه
نه غنی فاعله
حالا صفت میگه غنی نیست
یعنی صفت اشکال داره اینجا
و موصوف چیه
موصوف چیه مطلل
مطلل
خودم
اینجا خودم حالا فلان باید بگی رئیس صفت المطلل
از ما رجوع کردیم
از روزه حدیث آخه روایت ابی عبیده
سالش اشکال داره به درد اینجا نمیخوره
از اینکه این داخل در مغیا هست یا نه تفسیر قارش
دیگه ما حاج آقا فرمول رو گفتیم دقت فرمودی یا نه که این که آقا ما اونجا همون اولم آقایون به آخه اشکال گرفتن مثلا آقای مظفر یعنی چی میگی صفت موصوف بمونه صفت بره اینو اشکال گرفتن با این من نباید اینو بگیم موصوف بمونه صفت بره یعنی چی فرق نمی کنه حتی
با همه
بله حتی صفت و موصوف حتی یه جایی که ما همین که صفتی داشته باشه محض مفهوم پیش میاد
این که از جنسش باشه
یعنی اون از فارغ و فارغ رو قبول نکردن خارج میشه
حالا این عرفیه یا علیا
همش عرفیه عرفی ها جو
عقلی این که از حیط زمان ها این عقل این عرف شب و روز داخل در همدی از حیط زنس نمیزنه
زمانه دیگه ها جو زمان